میخواهم تغییری ایجاد کنم. این عبارت رو امروز از دهان بسیاری میشنویم. از فارغ التحصیلانی که در دفاتر دانشگاهی شغلیابی سرگردانند تا کارشناسانی که از پرداختن قسمت اعظم روزهایشان به کنترل ایمیل ها و محصولات تولیدی که در حقیقت برایشان ارزشی ندارد دلزده شدند. آنها خواهان چیزی بیشتر هستند. اینکه خدمت مثبتی به انسان و جهان بکنند و ارزش‌های خود را به فعل برسانند. این آرزو امروزه در عصر فردگرایی افراطی ما به میلی فزاینده تبدیل شده است. اشتیاقی مانند آتش یونانیان باستان و انجام عملی شریف تا به این وسیله به حیات خود معنایی ببخشند و در حافظه تاریخ فناناپذیر شوند. ما دوست داریم در دوران پیری وقتی به پشت سر نگاه می کنیم ببینیم که اثری از خود بر جای گذاشته ایم. اغلب مردم ناخودآگاه می دانند که ایجاد تغییر مسیری نوید بخش به سوی شغلی رضایت بخش است. شواهد نیز این امر را تایید می کنند. مطالعه ای که مشترکاً توسط سه محقق به نام های هاوارد گاردنر، میهای چیکسنت میهایی و ویلیام دیمون در خصوص موضوع شغل انجام شد، نشان داد افرادی که شغل خود را کار خوب می نامیدند به معنای فعالیتی که افراد بیشتری از منافع آن برخوردار می شوند دارای سطح رضایت شغلی بالاتری بودند. فیلسوف اخلاق‌گرا پیتر سینگر این موضوع را تایید می‌کند. او معتقد است بزرگترین آرزوی ما این است که زندگی خود را و در صورت امکان زندگی شغلی خود را صرف هدفی والا کنیم که از خود ما بزرگتر باشد. خصوصاً هدفی اخلاقی مثل دفاع از حقوق حیوانات، ریشه‌کن کردن فقر و تلاش برای حفظ محیط زیست. چون این عقایدی ریشه در تفکرات عمیق مذهبی دارد. تفکراتی که کار عامل منفعه را از لحاظ روحی و احساسی شادی بخش می داند. مارتین لوترکینگ می گفت همه می توانند بزرگ باشند، چرا که همه می توانند خدمت کنند. پرسش این است که چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ مردم عموماً می‌اندیشند که شغل اخلاقی را فقط باید در خیریه‌ها و بخش خدمات عمومی جستجو کنند، مثل کار در پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها یا معلمی در مدرسه معلولین. اما یکی از بزرگترین انقلاب‌هایی که عصر جدید در زمینه شغلی به وجود آورده این است که امروزه موقعیت‌های شغلی برای ایجاد تغییر بسیار متنوع شده است. و این حقیقتی بود که کلر تیلور به آن پی برد. کلر بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه با مدرک مهندسی، شغلی در یک دفتر مشاوره مهندسی در سان فرانسیسکو پیدا کرد و بعد از آن شغلی پردرآمدتر در یک شرکت نرم افزاری کوچک. هنگامی که روی یک سیستم مدیریت محتوا برای شرکت سونی کار می‌کرد، سیستمی که به کاربران امکان می‌داد به صورت آنلاین قسمت‌های آتی سریال‌های مورد علاقه خود را دریافت کنند. به عنوان شغل دوم برای یک رسانه به نام اینترنیوز مشغول به کار شد که به فلسطینی‌ها کمک می‌کرد با استفاده از اینترنت اخبار خشونت‌هایی را که تجربه می‌کنند به گوش جهانیان برسانند. اینجا بود که کلر به حقیقتی دست یافت و آن این بود که او بیشتر به عدالت اجتماعی اهمیت می‌داد تا بالا بردن سود شرکت سونی. کلر می‌گوید ناگهان به بصیرتی دست یافتم و فهمیدم که چه می‌خواهم. بنابراین کلر شغل اینترنتی خود را در شرکت سونی رها کرد و به زادگاهش ایرلند بازگشت تا زندگی جدیدی را آغاز کند. او که از جو پول پرستانه دوران شکوفایی اقتصادی ایرلند به وحشت افتاده بود، تصمیم گرفت فکری به حال آن بکند. کلر می گوید، من که هیچ تجربه انتشاراتی نداشتم. با هدف تغییر این فرهنگ مادیگرا، تتمه پسندازم را برای راه انداختن یک مجله به کار انداختم. نام مجله من یوک بود، یعنی تفکر آزاد برای ساکنین زمین. مجله 2 سال منتشر شد. توجه مطبوعات را به خود جلب کرد و بزرگانی چون ایزابل آلنده، پیکو آیر و جنت وینترسون مقالاتشان را در آن چاپ کردند. در این مدت با حقوق بیمه بیکاری در یک اتاق اجاره‌ای زندگی می کردم و مجله را از دفتر کارم که در واقع گوشه ای از همان اتاق بود می گرداندم. هرچند برای مدتی هیچ پولی نداشتم، اما حسی قوی به من می گفت همان کاری را می کنم که باید بکنم. با شروع بارداری، کلر ناگزیر مجله را تعطیل کرد. از آن زمان تا کنون او شغل‌های متفاوتی را تجربه کرده است. کار برای یک سازمان غیر دولتی در زمینه اقتصاد رشد. کار برای یک مؤسسه دولتی در حوزه انرژی قابل بازیافت. و بالاخره تحقیق روی موضوع توسعه پایدار برای یک برنامه تلویزیونی. هرچند او مطمئن نیست قدم بعدیش چه خواهد بود، اما همچنان به مبارزه خود با آنچه رژه مرگافرین مصرفگرایی می نامد وفادار مانده است. او می گوید جستجوی شغلی برایم هزینه های مادی زیادی در بر داشته، اما در عوض به زندگی من غنا بخشیده است. شخصا قادر به کار کردن برای هدفی که به آن اعتقاد ندارم نیستم. برای من این مشخصه برجسته کار با معناست. یک بار داشتم با دوست پدرم درباره انتخاب‌های زندگی و به عمل درآوردن افکار و تصورات صحبت می‌کردم. او گفت که زندگی کوتاه است و من باید کاری را بکنم که برایش زاده شده‌ام. فردای آن روز او به علت سکته قلبی درگذشت. فرصت ما در این دنیا بسیار کوتاه است. باید خطر کنیم و حتی گاهی دیوانه بازی در بیاوریم، اما هرگز امیدمان برای ساختن یک جهان بهتر را از دست ندهیم. ارزش طی این مسیر بسی بیشتر از تمام پست ها و پاداش های مادی است که رقابت دیوانه وار برای پول عرضه می کند. تلاش های کلر برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی او را به انجام کارهای متفاوت واداشته است. روزنامه نگاری آنلاین، نشر ادبی، مبارزه برای حفظ محیط زیست، فعالیت های سیاسی اجتماعی و تلویزیون. در مقایسه با یک قرن قبل که کار اخلاقی صرفاً محدود به کارهای تبلیغی یا شغلهایی مثل پرستاری بود، امروزه به مراتب انتخابهای متنوع‌تری برای انجام کار اخلاق گرا وجود دارد. اما هر مسیری را که برای ایجاد تغییر انتخاب کنیم، باید بدانیم که با 2 چالش بزرگ روبرو خواهیم بود. چالش نخست تأثیر فعالیت ماست. یکی از بزرگترین دلسردی‌ها این است که اغلب نمی‌توانیم تأثیری را که تلاش ما ایجاد خواهد کرد تجسم کنیم. این را تجربه سال‌های بسیار نوشتن در خصوص موضوعاتی مثل فقر و حقوق بشر در آمریکای لاتین به عنوان استاد دانشگاه و مشاوره توسعه به من می‌گوید. آیا آن همه حرف واقعاً به مردم برای بهبود زندگیشان کمکی کرد؟ وقتی شغلم را تغییر دادم و پروژه محلی را در شهرم آکسفورد آغاز کردم، احساسی به مراتب بهتر داشتم، چرا که نتیجه کارم را می دیدم. اما بعد نگران شدم که نکند حیطه تأثیر کارم به اندازه کافی گسترده نباشد. دومین چالش تنش بین ایجاد تغییر و کسب درآمد است. درباره کلر تیلور دیدیم که تلاشی برای عملی کردن اعتقاداتش هزینه‌های مادی سنگینی برایش داشت. اما ظهور بخش‌های اقتصادی جدید مانند بنگاه‌های اجتماعی این سوال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان از پرداختن به ارزش‌ها و اعتقادات لذت برد و هم پاداش کسب درآمد را تجربه کرد؟ شغل آنیتا رادیک، مؤسس فروشگاه‌های زنجیره‌ای بادی شاپ، در درک بهتر پاسخ این سوال به ما کمک می‌کند. رادیک تا زمان وفاتش در سال 2007 یکی از موفق‌ترین و تحسین شده‌ترین کارآفرینان محسوب می‌شد که اخلاق را به کار پیوند داده بود. اما بادی شاپ در ابتدا حرفه‌ای ارزش‌محور نبود. بعد از تلاش‌های نافرجام اولیه او مثل باز کردن یک مسافرخانه کوچک و یک مغازه همبرگر فروشی، وقتی در سال 1976 اولین فروشگاه بادی شاپ را در برایتون باز کرد، هدفش صرفاً کسب درآمد و گذران زندگی بود. او از مشتریانش می‌خواست تا بعد از مصرف دوباره شیشه محصولات را پس بیاورند تا پرشان کند، و دلیل این درخواست نه حفظ محیط زیست بلکه تنگناهای مادی بود. او در خاطراتش می نویسد پول بود که همه چیز را تعیین می کرد، یا بهتر است بگوییم کم بودش. اما به مرور زمان ارزش ها جای خود را در بادی شاپ باز و این فروشگاه را تبدیل به شرکتی کرد که هدفش ایجاد تغییر در تولید لوازم و کرم های آرایشی بود. شرکتی سودآور که تمرکزش روی کسب سود بیشتر نبود. رادیک میگوید من با بالا بردن سود صرفاً برای خوشنود کردن سهامداران مخالفم. در عوض شعار اصلی شرکت این بود: خلق دوباره کار با ایجاد یک چارچوب ارزشی برای آن. ما یک مؤسسه تولید محصولات پوست و مو هستیم که می‌خواهیم تغییرات مثبت اجتماعی ایجاد کنیم. اما این شعار در عمل چه معنایی داشت؟ آنیتا و شوهرش گوردون در ابتدا تصمیم گرفتند از ناوگان کامیون‌های خود برای یک هدف اجتماعی استفاده کنند. آنها به دو طرف کامیون‌ها عکس گمشدگان را با ارائه یک شماره تماس می‌چسباندند. هنوز چند هفته نگذشته بود که 30,000 تماس با آنها برقرار شد و تعدادی از گمشدگان پیدا شدند. در سال 1988 یک کارخانه تولید صابون در یک محله فقیرنشین گلاسکو تأسیس کردند. کارخانه ای که عواید آن دوباره به همان جامعه محلی باز می گشت. در سال 1991 از سود حاصل از بادی شاپ مجله بیگ ایشیو منتشر شد، مجله‌ای که توسط افراد بی خانمان فروخته می شود و امروز در بیش از 8 کشور جهان با تیراژ 300,000 نسخه در هفته موجود است. بادی شاپ همچنین آغازگر تجارت عادلانه نیز شد و برای تهیه محصولات اولیه درجه یک مورد نیازش با چند انجمن ملی برزیلی و چند کشور دیگر روابط دو جانبه برقرار کرد. بعدها رادیک از شرکت خود به منظور مبارزه برای احقاق حقوق مردم قبیله اوگونی در کشور نیجریه استفاده کرد که زندگیشان توسط شرکت بزرگ نفتی شل نابود شده بود. در طول چند دهه حس رضایتمندی شغلی رادیک و کارمندانش از شعارهای سیاسی اجتماعی این شرکت سرچشمه می گرفت. پس می توان نتیجه گرفت که تأسیس بنگاه‌های خصوصی امکانات بی‌نظیری برای افرادی که در جستجوی معنا و شغل‌های ارزشی هستند را فراهم می کنند. البته این مسیر خیلی سریع به نتیجه نمی رسد. حتی انسان باهوش، تأثیرگذار و مدیری مانند رادیک هم نمی توانست بدون مصالحه‌های اخلاقی جدی به حیات خود ادامه دهد. او می گوید یکی از بزرگترین اشتباهات من این بود که شرکت را در معرض دید عموم قرار دادم و آن را وارد بازار بورس کردم. پس از این بود که تعهدات روزافزون به سهامداران، سرمایه‌گذاران و هیئت مدیره شروع به ضربه زدن به تار و پود اخلاقی بادی شاپ کرد. اوایل دهه 1990 بود که مدیران ارشد بادی شاپ با مبارزه رادیک علیه جنگ خلیج فارس مخالفت کردند و این کار را به زیان فروش شرکت دانستند. مشاوران متعددی استخدام شدند تا به سودآوری بیشتر شرکت کمک کنند و به این ترتیب از توان شرکت برای فعالیت‌های اجتماعی کاسته شد. وقتی رادیک از مقام مدیر ارشد اجرایی مؤسسه استعفا داد یا شاید کنار گذاشته شد، بادی شاپ اصول اخلاقی خود را از دست داد. امروزه این شرکت از زیر مجموعه های شرکت بزرگ اورئال است و دیگر اثری از ارزش های اولیه بادی شاپ در آن دیده نمی شود. این حکایت تلخی است که نشان می‌دهد بین کسب درآمد و رویای ایجاد تغییر امکان بروز ناسازگاری بسیار است. تجارت و اخلاق به راحتی با یکدیگر ترکیب نمی‌شوند. در عوض خلق اتحادی هماهنگ بین پول و ارزش‌ها، شاید بهتر باشد که ارزش‌ها را با استعدادهای خود تطبیق دهیم. در این خصوص ارسطو می‌گوید: آنجا که نیاز جهان با استعدادهای تو تلاقی می‌کند، در همان نقطه رسالت خود را جستجو کن. این توصیه شاید یکی از مفیدترین اندرزهای شغلی در طول 3000 سال گذشته باشد. توصیه‌ای که احتمالاً آنیتا رادیک هم با آن موافق بود. شاید همه ما به استفاده از توانایی‌های منحصر به فرد خود در حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و محیطی عصر حاضر فکر کرده باشیم. شاید معتقد باشیم که هیچ شغل اخلاق گرایانه ای نیست که بتواند تمام استعدادها و ارزش‌های ما را ارضا کند. اما تقریباً تمام مهارت‌های حرفه‌ای را می‌توان برای ایجاد تغییر به کار گرفت. می‌توانیم از توانایی بازاریابی خود برای کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فست فود استفاده کنیم یا برای یک مؤسسه تحقیقات سرطان. می‌شود از تخصص حسابداریمان در یک بانک سرمایه‌گذاری بهره بگیریم یا در یک مؤسسه خیریه معلولان ذهنی. در نهایت انتخاب با خود ماست. در اینجاست که باید از خودتان بپرسید نقطه تلاقی استعدادهای شما با نیازهای جهان کجاست؟